از صفحه 266. معلوم است که با داشتن بچه اتومبیل کروکی و روباز نمیتوان خرید. از بیم سرما خوردن و سقوط کردن بچه ها باید همواره کروک را بکشند. نه، تا 15 سال دیگر اصلا نباید اتومبیل کروکی بخرد. حتی در خواب شرط احتیاط اجازه این تصور را به اون نمیداد. آدم باید خیلی وحشی و بی‌انصاف باشد که جان بچه های نازنینش را بازیچه دست خود قرار دهد. بچهش پسر بود، اتفاقا دلش دختر میخواست. آخر دخترها لطیفتر و شیرینترن. خوشبختانه در سالهای اول اختلاف زیادی میان دختر و پسر به چشم نمیخورد. پدر از مرحله تسلیم و رضا تا سرمنزل ستایش و نیایش پیش رفت. این امر به کودک اجازه داد که پایه‌های علیکه استبدادش را بر مغز پدر استوارتر کند. این حکومت استبدادی که نخست وحشیانه و از خارج به زور تهدید و ارعاب تحمیل شده بود، به تدریج مورد قبول مرد اسیر قرار گرفت و ارکانش ثابت‌تر و قاطع‌تر و در این حال نرم‌تر و فریباتر شد. نه اینکه اجازه کوچکترین آزادی بدهد، بلکه زرق و برقی به خود زد و رنگ طلایی گرفت. بدین ترتیب شبها آرام تر گذشت. فاصله میان اوقات شیر خوردن بیشتر شد و ونگ و ونگ نرم و ملایمی جای عربده های دیوانوار را گرفت و برده بیچاره گمان کرد که دوره آزادیش فرا رسیده است. بدبخت نمی‌دانست که با آمدن کودک ماشین زندگیش دنده عوض کرده و در نتیجه تغییر ماهیت داده است. پیش از آن آینده در نظرش از فردا شروع می‌شد و نقشه‌هایی که می‌کشید از حدود چند هفته و منتها چند ماه تجاوز نمی‌کرد. یک سال معادل بی‌نهایت بود. اکنون سراسر هفته جزو زمان حال محسوب می‌شد و کوچکترین واحد زمان آینده یک ماه دیگر بود. آینده نزدیک از روی فصلها و پاره‌های سال حساب می‌شد. مردک اعلام می‌کرد که انقریب بچه دندان در می‌آورد، انقریب راه می‌افتد، انقریب یعنی سه ماه، یک سال، دو سال دیگر. و بیچاره عجله داشت که انقریب همین امروز بشود. دریغا، زمان را از ارزش و اعتبار انداخته بود. گناه عظیم و جنایت وحشتناک او نسبت به زندگی همین بود. از آن پس کوشید که تندتر پیر شود. خودش حرکت چرخی را که دنده عقب نداشت سریع‌تر می‌کرد. چه شتابی داشت که زندگی را به سر آورد؟ مگر نمی‌فهمید که از وقتی پسر پا به گهواره می‌گذارد، پدر را به سوی گور می‌راند. دفتر بزرگی خرید و اسمش را گذاشت یادداشت روزانه درباره پسرم. تاریخ نخستین لبخند، نخستین دندان، نخستین گام کودک را در آن ثبت کرد. نخستین کلمه‌ای که بر زبان طفل جاری شد، از حوادث بزرگ تاریخ به شمار رفت. برای اینکه محتوای دفتر را پرمایه‌تر کند، اندیشه‌ها و نظریات شخصی خود را نیز در آن می‌نوشت. مثلا به نظر من این کودک بسیار باهوش است. دست نگه می داشت، دچار تردید و وسواس می شد، ناچار روی کلمه بسیار خط می کشید و به جای آن با شکست نفسی می نوشت نسبتاً. و چون از بی‌طرفی و بی‌نظری خود قوت قلب می یافت، باز چنین قلم فرسایی می کرد. امیدوارم که در 10 سالگی وارد دبیرستان شود، در 16 سالگی دیپلم بگیرد، در این صورت وقت را تلف نکرده و می تواند در نوجوانی در امتحان ورودی دانشگاه شرکت کند. آنگاه قلم را در دستش معطل می گذاشت و سپس شتابان به کاغذ حمله می برد. او را به کدام دانشکده بفرستیم؟ اگر مثل من ذوق و علاقه به ادبیات داشته باشد، چرا به دانشکده ادبیات نرود؟ و اگر ذهنش به علوم متمایل شود، آخر مگر جامعه به همه فنون نیاز ندارد؟ خب من مانع شکفتن استعداد او نخواهم شد. باد بگذار برود دانشکده فنی. شب‌های دیگر خیال‌بافی‌های او تا سطح زمین پایین می‌آمد. پس از رژه مرسوم و خود به خود اتومبیل‌های سواری، خیال تازه‌ای در ذهنش جان می‌گرفت و آن آرزوی چادر زدن بود. در میان دشت و دمن چادر زدن سعادتی بالاتر از این متصور نیست، ولی این خوشبختی برای کسی که بچه کوچک دارد حرام است. پس باید یک کاروان راه بیندازد. نه، کاروان لازم نیست. چادر زدن در واقع یعنی خوابیدن زیر چادر. پس وقتی که بچه بزرگ شد، یک چادر می‌خرند و بی هدف به راه می‌افتند و ترانه‌های ولگردان را زیر لب زمزمه می‌کنند، یا پیاده یا با دوچرخه. چرا با قایق نروند؟ یک قایق خوب چندان گران نیست. قایق یا بلم، البته قایق برای حمل اسباب و ادوات اردو مناسب تر است. در 15 سالگی آرزو داشتم که جزیره کرس را با قایق دور بزنم. وقتی که پسرم 15 سال شد چه مانعی دارد که برای این کار هر دو سوار یک قایق بشویم؟ هر شب در جای مناسبی به کنار ساحل خواهیم رفت و دور از جنجال تمدن شب را در زیر درختان کاج بیتوته خواهیم کرد. چادر میزنیم، آتش میکنیم، غذا میپزیم، سپس در میان شب روشن مینشینیم و پیپ میکشیم و صبح پیش از عزیمت سر و تن را در آب رودخانه صفا میدهیم. اگر آن محل موافق میل ما باشد چه مانعی دارد که چند روزی رحل اقامت بیفکنیم؟ این از معنای رفاقت میان پدر و پسر. در همه این خواب و خیالها زنش را فراموش میکرد. تصویر زن به کلی از افق فکرش محو شده بود، ولی او یک شب خود را به یادش آورد و زیر گوشش زمزمه کرد: جونی، تو دختر میخواستی مگه نه؟ دیگر نمیدانست که دلش دختر میخواهد یا قایق. به زودی مژده رسید که تا چند ماه دیگر یک دختر دندان مروارید به جمع خانه اضافه خواهد شد، شاید هم یک پسر کاکالزری. و ماجرای گذشته دوباره آغاز شد، ولی این بار تغییرات روحی پدر و مادر چندان شدید نبود. لابد عادت کرده بودند چند ماه نامطبوع پیش از زایمان گذشت به سرعت برق گذشت. از وقتی که مردک زمان را هول می‌داد، زمان هم با سرعت بیشتری می‌گذشت. عاقبت دختر به دنیا آمد. بله، دختر بود، یک دختر درست و حسابی. حال باید هرچه زودتر بزرگ شود. 2 سال اول پس از تولد از مشکل‌ترین سال هاست. بچه دست و پای پدر و مادر را می گیرد، کارها را فلج می کند، خانه را از بوهای تند و ترش می آکند. پس باید هرچه زودتر بزرگ شود که خود را کثیف نکند، زودتر راه بیفتد، زودتر زبان باز کند، زودتر این کرم لولنده به صورت آدمیزاد بگیرد و زودتر محبت پدر و مادر را جلب کند. زود زود. و آرزوی مردک زود برآورده شد. هنوز چشم به هم نزده بود که دختر 2 سال و 3 سالش تمام شد. حالا فرزند ارشدش به مدرسه می رفت. پدر می بایست 2 دفتر یادداشت بنویسد، یکی برای پسرش، یکی برای دخترش. ولی هر 2 دفتر خالی بود، فرصت نداشت که آنها را پر کند. از آن گذشته متوجه شده بود که لطیف‌ترین سخن کودکان همین که به روی کاغذ می آید از یخ سردتر می شود. پس چرا وقتش را وقتی گرانبهایش را بیهوده تلف کند؟ وقت، همیشه وقت. هر چه زودتر بگذرد بیشتر کم می آید. حتی فرصت درک این نکته را هم نداشت، زیرا اکنون کلاف زندگیش مثل نمایشی که حوادث برق‌آسای در آن می گذرد به سرعت از هم گشوده می شد. هر بار که از اداره برمیگشت بی اختیار قدم تند میکرد و از خود میپرسید که چه فاجعه‌ای در خانه روی داده است. عاقبت روزی این فاجعه روی داد. روی پلکان جسد بیجان زن و فرزندانش را یافت. نه، خوشبختانه نیمه جان بودند. پسرش به شیر گاز ور رفته و با کمال شهامت مادر و خواهر و خودش را مسموم کرده بود. اگر 1 ساعت دیرتر می رسید می باید 3 تابوت خبر کند. روز دیگر نوبت دخترش بود. آنقدر در مستراح ماند تا مجبور شدن در را بشکنند. گاهی سیل آب از آشپزخانه راه می افتاد. کف آپارتمان را فرا می گرفت. سقف همسایه پایین را می شکافت و فریاد او را بلند می کرد. گاهی نقش و نگارهای محو نشدنی، حتی حکاکی با میخ زینت افزای دیوار اتاق ناهارخوری می شد. یا خبر می‌یافت که دخترش نزدیک بوده است از پنجره سقوط کند. وحشت‌زده به دکان آهنگری می‌دوید و 1 نرده سفارش می‌داد، ولی نرده به چه درد می‌خورد؟ زیرا دفعه بعد چیزی نمانده بود که بچه چشم خود را با قیچی کور کند. به موجب قانون کلی خطر از جایی که انتظارش نمی‌رفت سر در می‌آورد و آنجا که منتظرش بودند خبری نمی‌شد. مادر با آه و ناله می‌گفت آپارتمان بزرگتری برای ما لازم است. بچه‌ها توی این لانه هار شدند. ولی هاری وقتی با آنها روی می آورد که پسر می خواست مشقایش را بنویسد و دختر می خواست به او کمک کند، آن وقت مرض هاری به پدر و مادر بدبخت نیز سرایت می کرد. محبت پدری عصیان می کرد، دستها را بالا می برد و بر سر دشخیمان خود فرود می آورد. شرمنده و پشیمان دست از زدن می کشید و به کنجی می خزید، گویی 10 سال پیرتر شده بود. ولی به خرجش نمی رفت، زیرا برای اینکه به خرجش برود می باید علت حقیقی بدبختی های خود را بشناسد. یعنی هرچه به سرعت زمان بیفزاید زمان کوتاهتر می شود و هرچه زمان را کوتاهتر کند بیشتر خود را محکوم به سودجویی یعنی خشونت و صفاکی کرده است. ابراز محبت نتیجه تجمل و کار کسانی است که فرصت و وقت کافی دارند. همین که وقت طلا شد آدمی نیز صفاک و بی‌رحم می شود. ظواهر امر چشمش را کور کرده بود و هر روز در اشتباه فروتر می رفت. زنش می گفت تقصیر این خانه است و خودش تکرار می کرد تقصیر این خانه است و به جای استفاده از زمان به فکر استفاده از مکان افتاد و خواست آپارتمان بزرگتری تدارک ببیند. بدبختانه مزیقه مسکن بود، کی و کجا این مزیقه نیست، ولی اگر بهای بیشتری بپردازد بهای بیشتری پرداخت و تا خرخره زیر قرض رفت. خوشبختانه حقوقش اضافه شده بود. گاهی از این اتفاقها می افتد. چون مرد خوشبینی بود حساب کرد که در حدود 10 سال دیگر پس انداز مختصری خواهد داشت و زندگیش مرفه‌تر و آسوده تر خواهد شد. خب بالاخره این دوران سختی را نیز باید گذران تا آن روز برسد و بار دیگر به خود گفت این نیز بگذرد. و برای اینکه زودتر بگذرد به فعالیت اداری خود افزود. با 1000 التماس تقاضای اضافه کار کرد. زیر دستان خود را به شوق ترفیع به فحش کشید. دیگر مجال نداشت به یاد آورد که زمانی مرد نیک نفسی بوده است. و این کار واقعا دلش را از سنگ سخت‌تر می‌کرد. خوشبختانه افق از سوی دیگر روشن می شد. مدرسه آماده بود که دخترش را بروباید، همانطور که چند سال پیش پسرش را روبوده بود. بدین ترتیب خانه از شر وجود دو بچه در قسمت اعظم ساعات روز خلاص می شد. آخر مگر وظیفه مدرسه همین نبود؟ و پدر و مادر می توانستند نفسی آسوده بکشند و از این ره گذر زندگی انسانی را از سر بگیرند و اعمال پدرانه و مادرانه خود را با پشتکار بیشتری دنبال کنند. زنش این لحظه را انتخاب کرد و به گوش شوهر خواند که دلش هوس بچه سوم کرده است. بچه سوم؟ مات و متحیر و مبهوت به زنش نگریست و برای نخستین بار پس از سالهای سال که از زناشویی آنها میگذشت او را نشناخت. از زنش خاطره یک دختر محجوب و ظریف و باریک در ذهن داشت و اکنون یک زن چاق 30 ساله جا افتاده، یک مادر حرفه‌ای، یک مرغ تخم گذار به جای آن میدید. بیهوده کوشید تا سر بپیچد، عصیان کند. زنش کوتاه نمی آمد چون حافظه خوبی داشت. سخنهایی را که شوهرش پیش از ازدواج گفته و بعد فراموش کرده بود به یاد او آورد. مگر خودت نمی گفتی که 3 تا بچه می خواهی؟ سخنهای دیگری هم گفت که از یاد مرد رفته بود، شاید هم از خودش در می آورد. دست آخر رگ حساس دل شوهر را به بازی گرفت و گفت صبح تا شام تو در اداره و بچه ها در مدرسه، من تک و تنها تو این خانه درندش حاصلم سر می رود. تو همیشه فکر خودت هستی، تو آدم خودخواهی هستی. و سیل اشکش سرازیر شد. مرد نیک نفس نازک دلی بود، تسلیم امیال زنش شد و طولی نکشید که برق پیروزی در چهره زن درخشیدن گرفت. این بار دختر باشد یا پسر چندان فرقی نمی کرد، مهم خود بچه بود با مفهوم خونسا. این دفعه حادثه راحت گذشت. چرخ بچه سازی روان شده بود. دوره آبستنی و وضع حمل و سال اول و دوم تولد در حاشیه زندگی روزمره آنها به سرعت برق گذشت. پدر حتی به فکر نوشتن دفتر یادداشت تازه نیفتاد. وانگهی دو دفتر سابق نیز همانطور در گوشه گنجه افتاده بود و خاک می‌خورد. فعلا ششدانگ حواسش جمع پسر بزرگش بود که باب رفاقت را با او باز می‌کرد، درسایش را می‌نوشت، به حمایت از او در حماقت معلمان داد سخن می‌داد، مقداری معلومات یاد می‌گرفت که فراموش کرده بود که خودش هم 20 سال پیش اینها را خوانده بوده است. اولین بار بود که احساس رضایت می‌کرد از اینکه روز به روز بر وسعت دایره معلوماتش افزوده می‌شود. با این همه بچه شماره 3 که سراسر حسن نیت بود برای کمک به خیر عمومی میکوشید که اسباب مزاحمت دیگران نشود. اینقدر در این راه کوشید و اینقدر خود را ساکت و مؤدب و معقول و حرف شنو نشان داد که عاقبت پدر و مادر دوچاره نگرانی شدند. بچه‌ای که بی سر و صدا برای خودش میپلکد، همیشه در عالم خیال به سر میبرد، کمتر به فکر بازی میافتد، چیزی را نمیشکند، نافرمانی نمیکند، قیل و قال راه نمیاندازد، زوزه نمی کشد، غذا نمی خورد، طبیعی نیست. پی دکتر فرستادن، بیچاره شماره 3. در حالی که شماره های 1 و 2 لبریز از تندرستی و صحت مزاج بودن، این یکی پای سلامتش میلنگید. البته مریض بستری نبود، آنقدر از ایجاد سر و صدا میترسید که حاضر نبود دل به دریا بزند و یک بار مریض شود. از بیماری های نامشخص و بیمعنی خوشش میامد. گاهی از زیادی صفرا رنجه بود و گاهی از کمبود کلسیوم. زکام را تا آستانه سینه پهلو، قلنج را تا آستانه اسهال خونی، خراش را تا آستانه قرحه می‌رساند. خوشبختانه هیچ وقت از آستانه رد نمی‌شد. خلاصه بچه علیلی بود. بیدرنگ همه اهل خانه به دور این بچه که هیچ وقت چیزی از کسی نمی‌خواست و همیشه ساکت و آرام در کنجی می‌خزید و به پرسش‌های استراب‌آمیز آنها با لبخند بی‌رمقی پاسخ می‌داد حلقه زدند. پزشک می‌گفت وقتی 5-6 ساله شد حالش بهتر می‌شود و پدر و مادر با همه نیروی خود کوشیدند که زودتر او را به این سن برسانند. سرانجام موفق شدند و نفسی آسوده کشیدند. بر طبق پیشبینی پزشک حالا دیگر نوبت رشد شماره 3 رسیده بود. دورنمای خوشبختی آینده خانواده در برابر نظر آنها خودنمایی کرد. چادر، قایق، اتومبیل، مسافرت و البته ابراز محبت. در همین وقت جنگ جهانی در گرفت. چه جنگی؟ آیا این بار دشمن از مشرق می آمد یا از مغرب، از شمال یا از جنوب؟ چه فرق می کرد؟ هر 25 یا 30 سال یک بار، یعنی مدت زمان لازم برای ساختن سرباز، جنگ به پا می شود و 5 یا 6 سال یعنی مدت زمان لازم برای کشتن سربازی که ساخته شده است طول می کشد. پس از آن دوباره سرباز می سازند و دوباره جنگ می کنند. خلاصه جنگ در گرفت. پدر خانواده به لباس سربازی در آمد و به جبهه رفت و با چند میلیون سرباز دیگر که نه فرصت کشته شدن داشتند و نه فرصت فرار کردن به دست دشمن اسیر شد و دشمن او را به اردوگاه اسیران فرستاد و هفته ها و ماه ها و سال ها پشت سر هم گذشت. متخاصمان دارای سلاح‌های مخرب شدید و سری مانند بمب هیدروژنی و گاز خفه کننده و چیزهای دیگر بودند. بدبختانه از آنها استفاده نکردند و نکردند تا طول مدت جنگ به اندازه طبیعی خود رسید و اسیر بدبخت هی روز شماری کرد و کرد تا آخر به سطوح آمد و فهمید که وقت از سرش زیاد شده است. وقت زیاد شده است یعنی چه؟ چه احساس عجیب و مهمی؟ مگر تا کنون آه و ناله‌اش از کمبود وقت نبود. فکر کرد و فکر کرد تا به این نتیجه رسید که حضور بچه‌هایش زمان را کوتاه و غیاب آنها زمان را بلند می‌کند. زمان بلند زمان ملال است. زمان کوتاه زمان تشویش است. زمان کوتاه زندگی را می‌خورد. زمان بلند زندگی را نفرت انگیز می‌کند. زمان درست زمان حد وسط، زمان خوشبختی، نه بلند و نه کوتاه را چگونه می‌توان به دست آورد. آخر سر تصمیم گرفت که فرار کند. پس از 1 سال آزگار تلاش و اقدام بی ثمر و تهیه اوراق قلابی که ضبط شد و حفر نقب‌هایی که خراب شد، عاقبت یک روز بخت به روی او خندید و با لباس عادی و با جیب‌های پر از شکلات در میان کشور دشمن در هوای آزاد سر درآورد. جسورانه قدم پیش گذاشت و مصمم شد که پای پیاده 2000 کیلومتری را که تا خانه فاصله داشت طی کند. بیش از 2 سال از اسارت او می‌گذشت و در این مدت تصور می‌کرد که جامعه بشری منحصراً از مردان بالغی که لباس نظامی پوشیدند و در آلونکای چوبی به سر می‌برند تشکیل شده است و اولین دهکده که رسید نزدیک بود سیل اشکش سرازیر شود. چشمش به خانه ها و زنها و بچه ها و رنگ های تند افتاده بود. همه نیروی محبت و نیک نفسیش بیدرنگ تا گلویش بالا آمد. به زنها لبخند زد و زنها که شوهرهایشان از سالها پیش به جبهه رفته بودند در جواب او لبخند زدند. به بچه ها که نگاه صاف و آبی و پاک و ساده و دوست داشتنیشان به او خیره شده بود لبخند زد. یک بچه 10 ساله مثل یک فرشته کوچولو توجه و محبت او را بیشتر به خود جلب کرد. ایستاد، یک تخت شکلات از جیب در آورد و به او داد. بچه به زبان خودش تشکر کرد و مرد راه خود را در پیش گرفت. 1 کیلومتر دورتر 2 ژاندارم از عقب رسیدند و دستگیرش کردند. تمام فرشته کوچولو پس از خوردن شکلات بدگمان شده و او را لو داده بود، اما زنها حرفی نزده بودند. آخر آنها فرشته نبودند. و بدین ترتیب همه طول مدت جنگ را در اردوی اسیران گذراند. وقتی که به خانه برگشت سنش به 40 می رسید و بچه هایش از مرز بلوغ گذشته بودند. شرمش ریخته و چشمه محبتش خشکیده بود. تصمیم گرفت که زندگی دیگری آغاز کند و فقط به فکر خود باشد. آیا بر اثر هیجان بازگشت بود یا بی تجربگی ناشی از سالها عفاف و کف نفس؟ آیا شور جوانی زنش را به چیزی نگرفته بود؟ در هر حال پس از چند ماه زن آبستن شد و مرد سر انگشت حیرت به دندان گزید. بچه چهارم در راه بود. بله، بچه چهارم محصول افزایش آمار نوزادان پس از هر جنگ. پدر سوگند یاد کرد که دیگر تا جان در بدن دارد در این چاه نیفتد، ولی اجالتاً دیر شده بود. افسوس، فراموش کرده بود که کودکان قدیمش به سن بلوغ رسیدند. دختر بزرگش دست از پا خطا کرد و دامن خود را آلود. مجبور شدند که هر چه زودتر شوهرش بدهند و شرش را بکنند. ولی چون زن و شوهر جوان بضاعتی نداشتند، پدر و مادر عروس پرورش کودک آنها را به عهده گرفتند و این کار بسیار به موقع بود، زیرا بچه شماره چهار خودشان تازه از آب و گل در آمده بود. سپس عروسی پسر بزرگ خانواده سر گرفت و بچه های او و بچه های دیگر دختر روی سر و کله پدر بزرگ خراب شدند. اکنون نوبت آن بود که برای شماره سه نیز آستین بالا بزنند تا میدان را برای شماره چهار خالی کند. مردم از گوش و کنار می گفتند چه خانواده خوشبختی. بعضی به حاله پدر بزرگ حسرت می‌خوردند. واقعا این مرد از همه مردم بختیارتر و کامرواتر بود، زیرا به بزرگترین آرزوی زندگی خود رسیده و عاقبت در 56 سالگی اتومبیل را خریده بود. با محبت فراوان آن را میراند. شاید این تنها موجودی بود که هنوز به آن محبت می‌ورزید. دیگر از محبت‌های سابق چیزی در او نمانده بود، ولی آدم نان شهرتش را می‌خورد. قایق و چادر البته در این سن و سال وجهی نداشت. تلویزیون و یخچال و ماشین رخشویی و خانه یلاقی جای آنها را در کشور آرزو گرفته بود. چه اشتباه بزرگی که هر سال روز تولد را جشن می‌گیرند. چه اشتباه بزرگی که کفر مردم نیک‌نفس را در می‌آورند. یک روز افراد خانواده گرد هم آمدند و به افتخار 70 سالگی رئیس خانواده جشن بزرگی به پا کردند. رئیس خانواده چشم گشود و دید که زندگی را پشت سر نهاده است. بیچاره گمان می‌کرد که هنوز زندگی در پیش است. همان دم مژده رسید که نتیجهش پا به جهان گذاشته و خودش پدر پدر بزرگ شده است. آنگاه این مرد نیک نفس، این مرد نیک خواه، این مرد مظلوم، چون دید که دیگر کارت به استخوانش رسیده و طاقتش تاق شده است، دستی به کمر زد و از جا برخاست. به تکای نیروی احقاق حقوق خیش بی تأمل و بدون ذره رحم و انصاف نخستین جنایت خود را انجام داد. دستای آدم کشش را به کار انداخت، زنش را گرفت و خفه کرد. سپس بقال سر گذر و نانوا و یک سروان ژاندارمری و خانم آموزگار و فراش پست را که با دوچرخه می‌گذشت گرفت و خفه کرد. جینا لولو بریجیدا را خفه کرد. رئیس جمهور را خفه کرد. یک واکسی را در سنگاپور خفه کرد. حتی آلبرت اینشتین را خفه کرد. آلبرت اینشتین مدت‌ها پیش مرده بود، ولی اهمیت نداشت، زیرا در حالی که این مرد بدسیرت جانی گمان می‌کرد که دنیا را خفه می‌کند، در واقع دنیا بود که او را خفه می‌کرد. افراد خانواده می‌نالیدند و تأسف می‌خوردند که حیف است چون این مرد نیک نفسی که دارد از خوشی می‌میرد. داستان بعدی از آلبر کامو است با عنوان مرتد. تولد آلبر کامو در سال 1913 اتفاق افتاده است. رمان نویس و نمایش نام نویس و محقق و روزنامه نگار در الجزایر به دنیا آمد. پدرش کارگر روزمز بود و در جنگ جهانی اول کشته شد. کودکی او در فقر شدید گذشت. در نوجوانی به بیماری سل مبتلا شد، به پاریس رفت و به روزنامه نگاری و نمایش نام نویسی پرداخت. نمایش نامه هایش را هم می نوشت و هم کارگردانی می کرد و هم بازی. نمایش نامه های معروف او کالیگولا در سال 1945، سوی تفاهم در سال 1945، شهربندان در سال 1948، راستان در سال 1949. مهمترین رمان های او بیگانه 1942، تا اون 1947، تابستان 1954، سقوط 1956. از آثار تحقیقی او اسطوره سیزیف سال 1942، انسان طاقی 1951. جایزه نوبل ادبیات در سال 1957 به او تعلق گرفت. داستان مرتد از مجموعه داستان‌های او برهوت و ملکوت در سال 1957 انتخاب و ترجمه شده است. وفات وی در سال 1960 اتفاق افتاده است. و اینک داستان مرتد، صفحه 279. چه آشوبی، باید افکارم را منظم کنم. از زمانی که آنان زبانم را بریدند، زبان دیگری نمی‌دانم. پیوسته در جمجمه‌ام می‌گردد، چیزی حرف می‌زند یا کسی که ناگهان سکوت می‌کند و سپس همه از سر گرفته می‌شود. وای بسا چیزها می‌شنوم که خود نمی‌گویم. چه آشوبی، و اگر دهان بگشایم گویی صدای ریکایی است که روی هم می‌غلطند. زبان می‌گوید نظم، نظم، و در همان حال سخن‌های دیگری می‌گوید بله من همیشه آرزومند نظم بودم. دست کم یک چیز مسلم است، من انتظار کشیشی را می کشم که قرار است بیاید و جانشین من شود. اینجا کنار جاده نشستم. در فاصله یک ساعته تا شهر تقاصه در حفره صخره‌های فرو ریخته پنهان شدم و بر تفنگ کهنه‌ام پشت دادم. آفتاب روی صحرا طلوع می کند. هوا هنوز بسیار سرد است. تا لحظه دیگر بسیار گرم خواهد شد. این سرزمین دیوانه می کند و من از آن همه سالیان دراز که دیگر حسابشان از دستم در رفته است. نه، باز هم کوششی. آن کشیش مبلغ قرار است که امروز صبح وارد شود یا امشب. شنیدم که همراه یک بلد می آید. ممکن است که هر دو سوار بر یک شتر باشند. من منتظر خواهم ماند. من منتظرم. سرما. تنها سرماست که مرا می لرزاند. صبر کن ای غلام خاک بر سر. من سال هاست که صبر کردم. آن زمان که در وطنم بودم، در آن فلات بلند ماسیف سانترال با پدر زمختم و مادر وحشیم و شراب و هر روز آبگوشت پیه خوک و به خصوص شراب، شراب ترشیده و سرد و زمستان دراز و شوخی های بارد و برف های بادروبه و سرخص های مشمعز کننده. من میخواستم از آنجا بگریزم، یک بار همه آنها را ترک گویم و زندگی را آغاز کنم در آفتاب با آب زلال. من گفته های کشیش من را باور داشتم که با من از مدرسه طلاب سخن می گفت و هر روز به من می پرداخت. در آن سرزمین پروتستان که هر وقت می خواست از دهکده عبور کند از پناه دیوارها می رفت، فرصت بسیار داشت. با من از آینده هم سخن می گفت و از آفتاب، و می گفت که مذهب کاتولیک آفتاب است و به من خواندن می آموخت و زبان لاتین را وارد کله سخت من کرد. این پسر باهوش است اما کله شق. و کله من به قدری سخت بود که در همه عمرم با همه زمین خوردنهایم هیچ وقت بینیم خون نیفتاد. پدر اولاغم می گفت کله خر است. در مدرسه طلاب همه افتخار می کردند. یک جانباز برخواسته از سرزمین پروتستان در حکم یک پیروزی بود. آمدن مرا چون برآمدن آفتاب استرلیز پذیره شدند. و راستی که چه آفتاب بیرنگی، به سبب آشامیدن الکل آنها همه شراب ترش می آشامند و دندانهای همه بچه ها را کرم خورده است. خخ خخ خخ. کشتن پدر، این از کاری که باید کرد. اما خطر این نیست که مبلغ مذهبی شود، چون که خود از مدت ها پیش مرده است. شراب ترش سرانجام شکمش را سوراخ کرده است. آن وقت فقط باید کشیش مبلغ را کشت. من خورده حسابی دارم که باید با او تصویه کنم و با استادانش، با استادان خودم که مرا فریب دادند، با اروپای خاک بر سر، همه مرا فریب دادند. تبلیغ مذهبی ورد زبانشان همین بود. نزد وحشیان رفتند و به آنها گفتند این از خداوندگار من، او را بنگرید، او نمیزند و نمیکشد، با آهنگ نرم فرمان می‌دهد. سوی دیگر چهره‌اش را پیش می‌آورد تا بر آن سیلی زند. او بزرگترین خداوندگان است. او را بگزینید، ببینید که چگونه مرا نیکوتر ساخته است. مرا بیازارید تا خود معاینه ببینید. بله، من باور کردم و خودم را نیکوتر می‌دیدم. درشت و فربه شده بودم. تقریبا زیبا بودم. می‌خواستم آزار ببینم و دشنام بشنوم. هنگامی که با صفای سیاه به هم فشرده در تابستان زیر آفتاب شهر گرانبل راه می‌رفتیم و به دخترانی بر می‌خوردیم که رخت‌های نازک کوتاه پوشیده بودند، من چشم از آنها بر نمی‌گرداندم. من آنها را تحقیر می‌کردم. منتظر بودم که آزارم دهند و آنها گاه گاه می‌خندیدند. آن وقت با خود می اندیشیدم کاش بر گونه من سیلی زنند و بر چهره من آب دهان افکنند. اما خنده آنها حقیقتاً در حکم همان بود. خنده برآمده از نیش و دندان که تن مرا می شکافت. آزار و شکنجه در مقایسه چه شیرین بود. و چون خودم را به باد انتقاد می گرفتم، مقتدای روحانیم نمی فهمید. می گفت نه، اینطور نیست. در نهاد شما خوبی هست. خوبی. در نهاد من شراب ترش بود، همینو بس و چه بهتر که چنین بود، زیرا اگر نهاد کسی بد نباشد چگونه میتواند نیکوتر بشود. و در آنچه به من میاموختند این نکته را نیک فهمیده بودم، حتی جز این چیزی نفهمیده بودم، تنها همین یک فکر در کله ام بود و من آن کله شق باهوش تا انتها میرفتم، به پیشباز کفاره ها میرفتم، از میزان غذای روزانه ام میکاستم، خلاصه میخواستم که من هم سرمشق باشم تا مرا ببینند و با دیدن من آنچه مرا نیکوتر ساخته بود بستایند. از خلال وجود من به خداوندگار من درود بفرستید. آفتاب وحشی بالا می آید، چهره صحرا دگرگون می شود، دیگران رنگ گلهای پنج مریم کوهستانی را ندارد. آهی کوهستان وطن من، و برف، برف لطیف سبک خیز، نه این زرد خاکستری است. همان لحظه بیرون نقه پیش از درخشندگی و خیرگی است. هیچ هنوز هیچ خبری نیست. در برابر من تا خط افق آنجا که فلا در دایره از رنگ‌های هنوز لطیف و شفاف محو می‌شود هیچ نیست. پشت سرم جاده تا روی تپه مازه که تقاصه را از دیده من پوشانده است بالا می‌رود. آه تقاصه، شهری که نام فولادینت از سالیان پیش بر درون من میکوبد. نخستین کسی که با من از تو سخن گفت کشیش پیر نیمه کوری بود که در دیر ما دوره بازنشستگی را میگذراند، اما چرا نخستین کس، تنها کس؟ و این شهر نمکین دیوارهای سفید تفته از آفتاب سوزان نبود که در حدیث او مرا مجذوب کرد؟ نه، بلکه سنگدلی مردمان وحشیش بود و حدیث شهری که به روی همه بیگانگان بسته است. تنها یک کس از میان همه کسانی که کوشیده بودند تا وارد آن شوند، تا آنجا که آن پیرمرد می‌دانست، تنها یک تن توانسته بود مشاهدات خود را شرح دهد. آنان بر او تازیانه زده و سپس بر زخمایش و در دهانش نمک پاشیده و به صحرا انداخته بودندش و او به چادر نشینانی برخورده بود که از قضای روزگار مهربان و دلسوز بودند. وقتش بلند بود است، عمرش به دنیا، و من از آن پس همواره درباره ماجرای او می‌اندیشیدم. Thank you.